عرض میکنن، سوال خودم بلند بلند عرض میکنن و شاید هم خود آقا سوال رو تکرار بفرمایند بعد پاسخش رو انشالله خواهند داد. یه سلامتی بدید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. من مقدمه خطبه منبرم رو بخونم بعدن دیگه بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. اولین عرضم این است که معتقدیم اون کاغذا اگه اسم خدایی نداره زیر صندلی توهینه. اولین عرضم اینه که اعتقاد داریم جلسمون ثواب داره. داره کهیلایی ثواب داره جلسمون؟ ثواب جلسه امروزمون رو به چند گروه تقسیم کنیم، یعنی هدیه کنیم. البته اگر خدا لطف کرده ثوابی داره، این ثوابو بذاریم توی سینی، دو دستی تقدیم کنیم خدمت امام زمان علیه السلام و خدمت ایشون عرض کنیم که این ثواب رو دلمون میخواد به دست شما بدیم، به این افراد. اون وقت در دست ایشون معمولا اینجوریه، یه بچه وقتی یه کادو میخواد بده به یه بزرگی، ممکنه کادو بیچیش خوب نباشه، اندازش خوب نباشه، اون بزرگه تصحیح میکنه. به چند گروه ثواب جلسه امروزمون. اول محدثین شیعه کلن، همه محدثین از زمان پیغمبر تا حالا، مخصوصا شیشتاشون. تو هم بیا جلو بشین پسرم، اینجا بیا بشین. مخصوصا شیشتاشون که به این شیشتا میگن محمدون سلاس اول و آخر. میتونی اسماشونو بگی؟ ها؟ کلینی. اینا محمدون سلاس اول هستن، یعنی محمدون سلاس قدیمی که چهار تا کتاب های شیعه رو که معروفه، استبصار و تهذیب و من لای حضور و کافی رو نوشتم. بله محمدون سلاس آخر. بله شیخ الرعاملی، شیخ فیض کاشانی، همشون محمدن. اینا رو میگن محمدون سلاس آخر، مخصوصا دوتاشون، یکی از اول یکی از آخر. اول کلینی که مبتکر نوشتن دائرة المعارف است، در کل ادیان هیچ کدوم از ادیان تا اون موقع دائرة المعارف نداشته که یک عالم دائرة المعارف بنویسه. کلینی اولین کسی است که دائرة المعارف نوشته و مبتکره. دومین نفر از محمدون سلاس آخر هستن که مجلسیه، مجلسی دائرة المعارف نوشته به نام بهار. غیر از این که دائرة المعارف نوشته، بر دائرة المعارف اول هم شرح نوشته. مجلسی خیلی کار کرده. 110 جلد دائرة المعارف نوشته، 26 جلد شرح دائرة المعارف اول رو نوشته. علت این که بعضی از مخذولها به مجلسی توهین کردن، چون تأثیر مجلسی در بقای تشیع در قرن 14، 11، 12 تا حالا حتی از خیلی از محمدون سلاس اول بیشتر بوده، چون خیلی کار کرد. و مجلسی خیلی آدم فوق‌العاده است، نمیشناسیم ما. حالا فرصتی در فرصت‌های دیگه باشه من یه ذره راجع به مجلسی میگم. ثواب جلسه امروزمون رو تقدیم کنیم به روح محدثین شیعه، مخصوصا شش محمد، به ویژه دوتاشون. اینا اسپشیال وی آی پی هستن دیگه، هم کلینی هم مجلسی. گروه دوم پدر مادرامون، پدر مادرهایی که از دنیا رفتن و پدر مادرهاشون تا زمان پیغمبر. ممکنه که این آقای داماد یکی از من بپرسه مگه جلسه ما چقدر ثواب داره که این همه ما به امید زندگی میکنیم. خدا هم فوق مالایتناهاست به مالایتناها. میدونیم دیگه این حرف فلسفه درسته، عدتن شدتن مدتن فوق مالایتناهاست. لطفش هم اینجوریه. گروه دوم پدر مادرامون، گروه سوم اساتیدمون و اساتید اساتیدمون. چون اونا گاهی یک یا الله گفتن، این آقای محمد چی بود اسمه؟ مرتضی؟ یه همشیرن داشتی محمد بود بزرگه؟ با همشیره میخورن لازم میگم همشیره. این آقا الان اینجا نشسته مرهون اون یا الله های اساتیده اساتیدمون و کسانی که باعث شدن که ما اینجا الان نشستیم و این توفیق رو داریم. به روح این سه گروه صلوات بفرستیم. امروز 29 آوریل 2016 میلادی است یا 30 مسیحی نداریم تو بگو دیگه. 29 آوریل 2016 میلادی است و 21 رجب 1437 و 10 اردیبهشت 1395. بله 30 رجب 30 آوریل. Thank you very much. So kind of you. I love you very much. I want to hug you very hard and kiss your forehead. Forehead گفتم. Lips نگفتم. چون اون اصطلاحشون لیپسه. ما لیپس که... عرض کنم خدمت شما که ما 15 روز پیش یه کاری رو شروع کردیم. به اضافه 3 ماه. اسمت چیه پسرم؟ تازه میبینم ایت. چی؟ اولین بار منو میبینی؟ ما 15 روز پیش یه کاری شروع کردیم با دوستانمون. 15 روز و 3 ماه پیش، 3 ماه و 12 سال پیش، و اون کار خدابه قدیر بود. با امیرالمومنین قرار گذاشتم هیچ جا صحبتی نکنم مگر اینکه حداقل یه جمله از خطاب قدیر رو بخونم و ترجمه کنم. تا حالا در این 12 سال و 3 ماه و 15 روز این تعهدم رو اجرا کردم. 9 سال بعد یه کار دیگه شروع کردیم به عنوان ساب فولدر خطاب قدیر. فولدر اوریجینال خطاب قدیره، ساب فولدرش چیه؟ خطبه فدک. با حضرت زهرام قرار گذاشتم. چون همه شما فرزندان خوب ما هستید و نوکران امام زمان هستید اینو میگم. عرض کنم که از اون موقع که خطبه قدیر رو شروع کردم احساس میکنم هر هفته امیرالمومنین علیه السلام و امام زمان علیه السلام یک کادو برام میفرستن. احساس میکنم از اون موقعی که برای مادرمون شروع کردم واقعا میگم، اینو همیشه میگم، احساس میکنم که مادرم هر روز برام یک کادو میفرسته. درباره خطبه قدیر و فدک به هیچ کس نیازمند نیستم، نه مالی نه به عنوان پشتیبان، به عنوان تأیید. خیلی ها تأیید میکنن اما خودشون لطفشون، لذا برام میریزن. هر چه قدم که پیش میرم میبینم بیشتر لطف میکنم. اینو خواستم فقط به شما بگم. 2-3 جمله از خطبه قدیر بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. معاشر الناس، الا و انی انا النذیر و علی البشیر. معانیشو میفهمید دیگه، ترجمه نمیکنم. معاشر الناس، الا و انی منذر و علی هاد. معاشر الناس، الا و انی نبی و علی وصی. معاشر الناس، الا و انی رسول و علیون الامام و الوسی من بعدی و الائمه من بعدهی ولدو الا و انی والدهم و هم یخرجون من صلبه. قبله کدوم بره؟ الا ان خاتم الائمه منا القائم المهدی. الا انه الظاهر على الدين الا انه المنتقم من الظالمين الا انه فاتح الحصون و هادمها. به روح راویان خطابه قدیر و به روح امیر المؤمنین و نویسندگانی که به خصوص در خطابه قدیر احادیث نوشتن صلوات بفرستیم. ثم قالت حضرت زهرا سلام الله علیها، ثم قالت ایها الناس اعلموا انی فاطمه و ابی محمد رسول ربکم و خاتم انبیائکم اقولها عودن علی بدء ولا اقول ما اقول غلطا ولا افعل ما افعل شتتا و ما انا من الكاذبین فاسمعوا الی باسماء واعیه و قلوب راعیه. ثم قالت بسم الله الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین الرؤوف الرحیم. با اجازتون ترجمه کنم. سپس فرمود هان مردمان بدانید که من فاطمه ام و پدرم محمد صلی الله علیه و آله است. من شمردم در این خطبه فدک حضرت 16 بار ابی تعبیر کردن پدرم. خیلی عاطفی صحبت کردن. فرستاده پروردگارتان و فرجام پیام‌آوران است. این گفتارها را میگویم و بارها تکرار میکنم و به گزاف سخن نمیگویم و در کارم زیاده روی نمیکنم و از دروغ پردازان نیستم. خیلی عجیبه. 10 روز به قول ابن ابی الحدید بعد از وفات پیغمبر حضرت زهرا سخنرانی کردن، میگن و از دروغ پردازان نیستم. هان به سخنانم گوش فرا دهید و آنها را نگه دارید با گوشهای نگهدار و دلهای نگهبان. سپس حضرت فرمود به نام خداوند همه مهر مهرورز، همانا از میان خودتان فرستاده ای به سوی شما آمد که بر او دشوار است نابسامانی های شما و حریص است بر هدایت شما و بس شفیق و مهربان به ایمانیان. به روح حضرت خدیجه و حضرت زهرا و حضرت زینب و ام کلثوم صلوات تقدیم می‌کنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجل فرج. I am all yours. یعنی کریتی. این I am all yours یعنی کریتی. خب.
بسم الله الرحمن الرحیم. محوریت این جلسه رو قرار داده بودیم در صحبت از کردم که پررنگ‌تر شدن نقش تربیتی و پرورشی مربیان، یعنی علاوه بر نقش آموزشی و تدریس در کلاس‌ها نقش پرورشی تقویت بشه و راهکارهای اون تا حدی صحبت بشه. بخش‌هایی رو جناب آقای دکتر قندی در بحث اهداف دوره مقدماتی بیان فرمودن که بحث هدایت بود، بحث هدایت به امام زمان علیه السلام بود، توجه دادن به خداوند کریم بود و قصه دیگه حال من به حافظم نست بود. من میخواستم که در این مدتی که مزاحم شما هستیم به مصادیق، نمونه ها و مثال ها و برخی خاطراتی در این زمینه بپردازیم. به نظر شما اولا تشخیص ما برای تعیین این موضوع برای این سمینار درست بوده یا نه؟ و اگر پاسختون مثبت هست چرا باید سبقه و رنگ و بوی پرورشی مربی تو کلاس زیاد بشه؟
اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاط به علمک. سوالتون این بود که آیا این که ما نقشمونو در پرورش شاگردانمون، مرباهامون بیشتر کنیم، دقت کنیم، جاش هست یا نه؟ سوالتون اینه؟
موضوع مناسبی بوده؟
بله، بله، خیلی سوتبل، سوتبل، خیلی مر سوتبل، خیلی عالی. عرض میکنم خدمت شما که قرارمون این باشه که من از حالا تا آخری که حالا یه سرو به چقدر صحبت میکنم نه مبالغه کنم نه پوز بدم. خوبه؟ فامیلت چیه؟
شجایی.
تو فامیلت چیه؟ همون که یه تلفن میکنی و به من میگه استخاره کن، پوز ندم، مبالغم نکنم. وقتی که آقای آسد مهدی تلفن فرمودن به من 3-4 روز پیش، گفتم که فردا جواب میدم. اینکه گفتم فردا جواب میدم برای اینکه کارامو بتونم ردیف کنم و یک کمی آمادگی روحی داشته باشم، چون مدتی است خونه ما 3 تا مریض شدید داریم، انشالله دعا میفرمایید. و روزای جمعه هم من از ساعت 10 تا 2 ملاقات بی تلفن دارم، یعنی بدون قرار داد. به خاطر این گفتم تو این 24 ساعت هر وقت یادم افتاد انگار میکردم که میخوام برم بهشت بدون مبالغه. وقتی به من گفتن که یه عده‌ای از مدرسین جلسات در خدمتشون هستیم و یه شما چند دقیقه صحبت کنیم، واقعا میگم الان یادم افتاد که پیغمبر آخر خطاب قدیر چند تا از مردم اقرار گرفتن، آخر صحبتشون این جمله رو فرمودن که من میخوام اون جمله رو بگم: و قولو الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. اینو از روی اعتقاد میگم، خدا شاهد وضوعم دارم. یعنی چی؟ یعنی معتقدم اگر اینجا 4 تا کلید نصب کرده باشه این آقای محمدی فدک، آره درست میگم صابخونه رو، آره اگه این آقای محمدی فدک 4 تا کلید نصب کرده باشه روحم، کلید اولو که فشار بدیم اینجا هم باشه یه آسانسور، آسانسورهای نزدیک اینقدر داریم تو دنیا، یه کلید بزنیم بریم بالای تهران، آسانسورمون هم مثل اون قایق شیشه‌ایه عرض کنم که چیز باشه، کجاست اینجا که میریم قایق شیشه‌ای داره؟ جزیره جنوب، ها؟ جزیره جنوب، بابا جنوب دیگه، جزیره قشم نه، اون یکی چیه؟
شیش،
کیش. در جزیره کیش ما سوار یه قایق شیشه‌ای شدیم که ماهی ها رو بهتر از اونی که هستن نشون میده، مثل عینک های، بعضی از عینک هایی که تو استخر شما میزنین، ما که اهل این حرف هم نیستیم. بریم از بالای تهران نگاه کنیم ببینیم در شهر 20 و چند میلیونی تهران همین الان بین ساعت 12 تا 1 تا 2 چند تا جمعیت اینجوری پیدا میشه با این دغدغه. آمارشو بنویس، بعد کلید دوم بزنیم بریم بالای ایران، سومی رو بالای آسیا، چهارمی رو بالای کره زمین. واقعا ببینیم در تمام دنیا، این جلسه به من گفتن 50 نفر 50 نفر 60 نفر 40 نفر، چند تا پیدا میشن که این سنین به دغدغه تربیت، تعلیم، تعلیممون هم تربیته، چون علم دینی عین عمل دینی است. و تعلیم دینی عین تربیت دینی است. و قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتیک، این انا آتیک ریزالت علم من الكتابه. اونی که قسمتی از علم کتاب رو داشت گفت من میارم. پس این انا آتیک کار پرکتیکال عملیه دیگه. نتیجه چیه؟ و قال الذي عنده علم من الكتاب، یعنی علم و عمل یکیه. لذا به نظر من جلسات شما تعلیمش تربیت، تربیتش هم تعلیمه. تعلیم و تربیت اصلا جدا نیستن، چون علم دین غیر از علم فیزیکه. علم فیزیک تئوری داره، پرکتیکال داره، یه تئوریسین هایی داریم، کارهای ساینتیستی داریم، یه کارهای غیر ساینتیستی داریم. ولی در علم دین علم و عمل یکیه. معتقدم اگر بریم بالای کره زمین و خوب نگاه کنیم، بسیار بسیار این جلسه رو نادر میبینیم. اسم چی بود فامیلت؟
شریعت مدار.
آقای حاج آقای حسینی خطاب قدیر و فدک، یعنی ما خیلی مهمیم، مهم هستیم، مهم نیستیم، خودمون نیستیم. ولی پاگونی که به روی دوش ما گذاشتن خیلی مهمه. پاگونم. لذا همه جای دنیا رو که نگاه کنیم، نمیگم مثل این جلسه نیست، اما بسیار اندکه. ما بالاخره سنی داریم. من امسال 70 سالم شد. 19-20 سالم بوده که اومدم پیش شیخ. الان 70 سالمه. الانم از شما نمیخوام پول بگیرم، مقامی بگیرم. یاد یه حرفی افتادم از یکی از استادان، سید ابوالقاسم کوکبی، از مراجع تقلید بود، 10 سال مرحوم شده. این دوره اخیری که بعد از تعطیل مدتی از جلسات انجمن من رفتم قم، با ایشون آشنا شدم، میرفتم درسشون، فقهشون، یکی از باسوادترین مراجع تقلید بود. البته مقلد خیلی نداشتن، تو تبریز و توی امارات و اینا مقلد داشتن، کشورهای عربی و آذربایجان. ایشون تابستونا می اومدن نزدیک خونه ما تو تجریش، منزل پسرشون، به عنوان استراحت. منم بچه‌ها رو برمی داشتم میرفتم خدمتشون. یه دفعه یه جمله گفت یادم نمیره. خیلی لطف داشتن به من. این خیلی که میگم یعنی بی اندازه تصور. وقتی بچه ها رو هر سنی میبردم خدمتشون، میگفتش که بچه هاشون هم خیلی شیرین بود، اصلا کلن ترک ها شیرین هم دیگه، میدونی خودتون چشیدی. خیلی شیرین صحبت میکرد، میگفت آقای حسینی وقتی این جوان ها رو میاری اینجا دل من باز میشه. بعد یه دفعه این جمله رو گفت، گفت اگر شما نوکر امام زمان بشین و سرباز امام زمان، پاگون امام زمان رو دوشتونه. ممکنه تو پاگون، تو یک پادگان شما رو تنبیه کنن، جریمه کنن، حبس کنن، اما وقتی میرین از پاگون بیرون، پادگان، چون سرباز این پادگان هستین، حفاظت میشین. خیلی جمله ها. کدوم یکی از شما نیتتون اینه که بیاین از جلسات پول به دست بیارین یا مقام؟ اگرم گاهی شیطون بچه این گولمو میزنه، بعد تا تذکر میدم بهتر میشه. اینو میخوام بگم، چند نفر رو میشناسیم که با اختیار و افتخار بگن ما پاگون سربازی و نوکری امام زمان رو دوشمون؟ خیلی مهم. لذا اولین عرضی که میکنم اینه که روحیه شکر داشته باشیم. خدا رحمت کنه حاج آقای علوی رو، تا آخر که میتونه صرف بزنه، میگفتم حاج آقا خدا شفاتون بده. میگفت شفا چه فایده داره؟ دعا کنید خدا توفیق خدمت بده. خیلی حرفه ها. کسی که نمیتونه حرکت کنه، تو جا خوابیده، دوا میخوره، عرض کنم که مریض شده، سنی ازش بالا رفته، احتیاجات طبیعیش رو نمیتونه برطرف کنه، بگیم که حاجا خدا شفاتون بده. بگی شفا چه فایده داره؟ دعا کن خدا توفیق خدمت به ما بده. از این آقای محسن اسمت یا محسنه، از این محسن تا این اسم کوچیک تو نمیدونه، سعید، تا این سعید همه و من انشاءالله جز شما باشم، افتخارمون نوکریه. شکر نمیتونیم بکنیم. حضرت زهرا سلام الله علیها در خطبه فدک میفرمایند که و نعا عن المجازات عمدها و تفاوت عن الادراک عبدها. نعمتهایی که خدا به ما داده تو ذهنمون نمیتونیم تصور کنیم، تا چه برسیم این که با زبان تشکر کنیم. جمع عن الاحصاء عددها. عرض کنم که سنم از همه شما بیشتره، با اینکه آخوندم، البته روزخونه لو کلاسم، دونپایه هستم، اما آدم زیاد دیدم. آدم متدین درجه یک، آدم غیر متدین درجه یک، همین الانم هم میبینم. بی حجاب، با حجاب، روشن فکر، مسیحی، زرتشتی، همینجور آدم خونه ما میاد. خونه ما وقتی فکر میکنم یه چیز، بچه ها بهتون بگم، خیلی خصوصیه، کسی نفهمه. الان درست 55 ساله طلبه شدم، 49 سال، 50 سالم که اومدم خدمت شیخ، 38 سالم هست که انقلاب شده. اینی که میگم از من قبول کنید، چون لزومی نداره، چیزی نمیخوایم به من بدین. در این 55 سال که طلبه شدم یک بار به ذهنم نگذشته کاش کی طلبه نبودم. دقت کنید، لطف خداست. از موقعی هم که انقلاب شده، خب میدونید که همه رفیق داریم دیگه، همه جور رفیق داریم، همه جور هستیم. الانش هم با خیلی ها من ارتباط دارم، خونمون میان، جاهای میان. همین دیروز یه آقای خونمون بودن، یه چیزایی، خیلی چیزایی میگفت. یک بار آرزو نکردم کاش که، آرزو میکنم که کاش که اخلاقم بهتر بود، تقوا داشتم، علم داشتم، آدم حسابی بودم، قصد قربت داشتم. خیلی آرزو دارم هر روز هر شب، اما یک بار از اول انقلاب آرزو نکردم کاش که من به جای اون بودم یا پست اون رو داشتم. هرچه پیشتر میرم این اعتقاد بیشتر میشه بر من که خدا با همه بی‌لیاقتی، حالا عرض کنم که ایشون پسر استاد بزرگ ما آقای سجادی هستن. آقای سجادی از اول که من دیدم هم از نظر دینی سخنران بودن، استاد بودن، از نظر مالی خیلی، من پدرم یه کارگر بود و بچه یه کارگری هستم که ما دو تا اتاق داشتیم تو زندگیمون، ولی از اول انقلاب تا حالا یک بار به ذهنم نرسیده کاش کی منم این پستو داشتم. نوانم همه رو میشناسیم دیگه، نمیشناسیم؟ یه ذره هم برعکسه. چند روز پیش یکی از دوستانم تلفن زدن، خیلی محبت دارم به من، گفتن چطور یهو اینجوری این موقع روز مثلا، گفت داشتم رد میشدم یهو دلم تنگ شد، گفتم بیام ببینم دیگه، در بزنم، زنگ نزدم، در بزنم ببینم هستی یا نه. بعد ایشون اومده بود، چون خانواده اینا میشناسن، داشت برده بودم پایین، بعد من اومدم دارم نشسته و خیلی، گفتم چطور؟ گفت راستش دلم تنگ شده، به حالت قبطه میخورم. یکی از کسانی که در حزب جمهوری شهید شد، خدا رحمتش کنه، با من هم حجره بود در مجلس مروی. بعد از انقلاب مثلا یه ما دو ما سه ما یادم نیست، یه توی ختمی توی مجلسی دیدمش، گفت کجایی؟ خدا شاهده، خدا رحمتش کنه، اسمش هم خیلی معروفه، گفت کجای حسینی؟ گفتم هیچ جا، تو همون حجره و تو همون جلسات. میدونی چی گفت؟ گفت خوش به حالت، سالم موندی. 4-5 ماه شاید بعد از انقلاب. خیلی هم پست مهم میداشت، خیلی هم آدم خوبی بود. من معمولا براش طلب مغفرت میکنم، نمیخوام بگم که همه کاراشون، میگم من شاید هم مالا اینکه لیاقتشون ندارم، یک بار از ذهنم نگذشته کاش که این کارا رو نمیکردم، یه کار دیگه میکردم. لازم بگیم چی؟ همه با هم الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا.
ما دوست داشتیم از خاطرات قدیم خودتون، از اساتیدی که داشتیم اوائل جلسه رفتن و کلاس رفتن و اونها، تو زمینه‌های تربیتی و پرورشی و توجهات تربیتی و پرورشی مدرسین و معلمین، میتونی چند تا نمونه و مثال بزنید یا حتی از شاگردان قدیم و اولیه خودتون در دوران گذشته؟
حس کنم که من که حالا بدون تعارف میگم لیاقت این حرفا رو که نداریم، اما چش حس کنم که اولا که نحوه آشنایی من با شیخ کاملا عاطفی بود. بپرس چند سال آشنا شدی با شیخ؟
چند ساله بودیم؟
15 ساله. بگو چند ساله اومدی پیش شیخ؟ بپرس از من. 21 ساله 20 ساله. بین آشنایی و اومدن پیش ایشون 5 سال 6 سال طول کشید. ما یعنی اگر بخوام بگم بهتون الان دیگه از به اصطلاح ما گذشته که بی خودی هی به اصطلاح بخوایم بول یه کارایی بگیم، بولد کنیم یه چیزایی رو، ما تای خیابون هاشمی بودیم. اون موقع بیابون بود اونجا، هنوز خونه ما توی وسط یه بیابونی بود، تازه مستجر بود اونجا، مستجر یه ارتشی. پدرم که به من گفت طلبشو خیلی عاشق شدم، بعد نمیدونست منو کجا ببره. از آخوندا پرسید، گفتم مدرسه مروی طلبه هستم، من آورد مدرسه مروی. نه ببخشید، پرسید و اون برای بر گفتن یه آقای مجتهدی هست تو مسجد حاج سید عجل‌الله، اون موقع درس میداد مسجد حاج سید عجل‌الله، ببرش اونجا، بچه‌ها رو اونجا درس میداد. ما رفتیم مسجد حاج سید عزیزالله، پشت بونش یه اتاق داشت آقای مجتهدی، مثلا 20 متر اتاق بود، طلبه‌ها رو اونجا درس میداد. موقعی ما وارد شدیم که آقای مجتهدی عصبانی بود، سال 39 مثلا، 14 سالم بود، 6 من تموم کرده بود. وقتی وارد شدم آقای مشتدی عصبانی بود و داد و بیداد، و بعد نشست به پدرم گفتش که پدرم که مثلا 50 ساله پیرمرده، گفت چیکار داری؟ گفت این بچه رو طلبه میخواد بشه آورده اونجا. گفت نه خیر، مگه من فقط هستم؟ ببرید جای دیگه، من نمیتونم. خسته بود، خیلی هم عصبانی میشد. پدرم گفت باشه، پاشد اومد بیرون رفت. از اون پرسید، از این پرسید ما چیکار کنیم؟ گفتم مدرسه مروی. مثلا مال طلبه های جوان نبود که. من صبح از خیابان هاشمی اتوبوس سوار می شدم، می آدم مدرسه مروی، یه دونه درس به من می داد یه طلبه، بعد برو. بعد وقتی می رفتم می شد ساعت 9 اتوبوس سوار می شدم. خب یه بچه، هی زن ها من می گفتم مرد ها زن ها، بچه چطور الان تو اتوبوسی؟ می گفتم مگه مدرسه نداری؟ می گفتم نه من طلبه هم. تا می گفتم طلبه هم شروع می کردم. اون چه که فکر میکنی و بلدی به من میگفتن، متلک، تضعیف روحی یه حسابی. ولی من عجیبه، با اینکه یه بچه بودم، از عشق طلبگی اصلا تحت تاثیر قرار نگرفتم. تا اینکه یه مدت که گذشت، یه آقای اومد طلبه اونجا درس میخوند و به اصطلاح پدرش کتاب فروش معروفی بود، مصطفوی تحقیق نوشته پدرش، لغت قرآن، خیلی کتاب جالبیه، آخوندم بود پدرش تو بزرجمه، اومد و رفت و با من رفیق شد و گفتش که تو صبح میای یه درس میخونی میری خونتون، بیا بریم یه جای شاگرد کتاب فروشی بشو. گفتم کجا؟ گفت کتابفروشی اسلام، همین که لغتنامه فرهنگ عربی فارسی رو نوشت. منو برد اونجا، پدرم موافقت کرد. هر طلبه‌ای می اومد اونجا خرید میکرد، میگفتم کجا طلبه‌ای؟ تا اینکه مدرسه آقا مجتهدی رو یاد گرفتم که ایشون از مسجد استعیزالله رفته بازارچه نایب السلطنه، همون جایی که الان مدرسه آقای مجتهدی هست. یه مدت که گذشت به پدرم گفتم که من میخوام برم مدرسه آقای مجتهدی. ما رفتیم و پدرم برد ما رو، یادش رفته بود اصلا دیگه همه حرفا، ما رو قبول کرد و اونجا موندیم. اول مال حاج آقا رو بگم، حاج آقا در سال دو تا دهه اونجا منبر می‌رفتن. بعد روزای سه‌شنبه، الان هم مدرسه آقای مجتهدی قانون نشینه، روزای سه‌شنبه شب بعد از نماز مغرب عشا دو ساعت برنامه تجزیه ترکیب دارن، هم طلبه ها هم بازاری ها. حاج آقای حلبی که منبر میرفت معروف بود که شیخ حلبی امام زمانی، بعد اول منبرش هم پا میشد. خب این غیر عادی بود برای عموم، ما هم خیلی برامون جالب بود و روزای سه شنبه شو می نشست پای تجزیه ترکیب. کار خدا رو نگاه کن، اولین کار خدا اینه که این بیاد منو ببره تو کتاب فروشی با طلبه ها آشنا بشم. دومینش اینه که به طلبه ها بگم چجوری میتونم برم مدرسه آقای مجتهدی. خلاصه رفتیم، حالا شدیم جز شاگردای اونجا. سال اول یا دوم حاج آقای حلبی نشسته بود تجزیه ترکیب، ما هم جز شاگردان بد نبود، شرای سویتی هم بیشترش حفظ بود. آقای مجتهدی میپرسید خب الحمدلله رب العالمین، الحمدو چیه؟ مبتداست. لله چیه؟ خبرشه. جار و مجرور متعلق به مقدر. مثلا سید منصور بگو، اسم من سید منصوره، سید منصور بگو. شاید تو اون جلسه مثلا دو ساعته 20 بار از کسان دیگه هم میپرسید. من خیلی کوچولو بودم، 15 سالم بود، کلام نداشتم، فقط یه پالتو داشتم. از من پرسید، جواب دادم، جلسه تموم شد. اینا رو امام زمان جور میکنه بچه ها. مدرسه آقای مجتهدی مسجدش اینجوری بود که درش رو به بالا بود، آقای مجتهدی وای میستاد دم در، تمام طلبه های بزرگتر از ما، منم آخرین یا یه دونه با آخر وایستده بودم، دو طرف وایستده بودیم که از آقای حلبی چکار کنیم؟ بدرقه کنیم. ایشون اومد بره، پیسشی خداحافظ دست شما در، تا به من رسید، اتفاقا من طرف راستش بودم، دستشو گذاشت رو سر من، گفت آقای مجتهدی این آقازاده نحو را خوب آموخته است، هنوز گرمای دست شیخ رو سرم احساس میکنه. من طلبه کارگرزاده دهاتی، برخلاف شما که دهاتی تر از من هستین، با این محبت یه مرد معروف امام زمانی، ببین چی میشه آدم. رفت، یادم نیست تا چند روز من مست بودم، هم آقای مجتهدی به من خیلی احترام کرد، هم بچه‌ها، فقط هم منو گفت. خب محبتش اومد. بعد ما یه شاگردی داشتیم، من سال مجتهدی بهش ادبیات درس میدادم، گفتم پسر تو کلاس چندومی؟ گفت کلاس دوم دبیرستان علوی. اسمت چیه؟ حسین ذوالفقاری، برادر بزرگ محمد تقی، شاگرد من بود. بعد یه خوده که باید بهش درس میدادم، گفتم تو کجای چیکار میکنی؟ گفت جلسات شیخ محمود علوی میرم ضد بهایی. یه سوالی داشتم، گفتم میشه منو به حاج آقای حلبی معرفی کنی؟ من کارش دارم. گفت آره. ببین شما کارا رو همه به چی بانده؟ یه مو. ولی ما شاء الله کان و ما لم یشاء لم یکن. تلفن زد، گفت این تلفن حاج آقای حلبیه، کارش داری؟ اون واقع تازه اومده بود چهارراه حسن آباد، از خیابون خراسون، خیابون خراسون هم پیششون رفته بودیم با حاج آقای مجتهدی. یه دفعه آقای مجتهدی گفت میخوام بریم دیدن شیخ محمود علوی، طلبه ها کیا میان؟ گفتم من. بعد از اون جریان رفتیم خونهشون، رو کاری ندارم. آقای آل رسول، آقای توانان بودن، خدا رحمتشون. تلفن زدم به حاج آقای حلبی، گفتم که منو ذوالفقاری معرفی گفت بله رفتم خونش، رفتم خونشون، گفت من میخوام برم یه جای مهمونی، بیا تو را صحبت کنی. اومدیم بریم مهمونی، ماشین کادیلاک آقای فلسفی بود. آقای فلسفی نشسته بود اینجا، حاج آقای حلبی نشسته بود اینجا، منم نشون پلوش. جلو هم عاشق قوام شریعت مداری بود که تو پارک شهر اونجا بود، مرحوم شد. راننده فلسفی هم بود. رفتیم دیدن آقای اشکبری نامی که از شمال اومده بود، اینا می‌خواستن برن دیدن. به آقای فلسفی گفت، آقای فلسفی گفت این کیه؟ یه جمله های گفت، حالا نمیتونم اینجا بگم. نه اون وقت تو ممکنه از من همونو بخوایی، بلد نیستم. یعنی به درد نمیخوری. یه چیزایی گفت وقت من اون موقع مثلا 20 سالم بود، 21 سالم بود. گفت خلاصه ایشون رو میخوام وارد انجمن کنم. انجمن نگفت، گفت وارد کار. به من 3 تا چیز گفت. گفت اولین شرطش اینه که با ما میخوای همکاری بکنی به کسی نگی، مگر به پدر مادر. گفتم خب دومیش چیه؟ گفت دومیش اینه که آدم منظم و مرتبی باشی. گفتم فکر میکنم حاج آقا هستم. به نظرم اون سابقه رم یه چیزی یادشون بود، ولی به من نگفتن. گفت سومیش اینه که هر چی ما گفتیم عمل کنیم. ممکنه پس فردا بگیم ابا عماماتو در بیار، کروات بزن، برو فلانجا. میکنی این کارو؟ یکم فکر کردم، خیلی سنگین بود. حالا فلسفی هم داره حرفای ما رو گوش میکنه، خدا رحمتش کنه. یه خود فکر کردم، گفت حالا فکر کن. گفتم بله حاج آقا، این کارو میکنم. بعد رفتیم مهمونی اونجا، خلاصه بودیم و خیلی جلسه فوق‌العاده بود و پذیرایی شد و برگشتیم و گفتش که خب بیا به جزوه بدم. تا 1 سال 6 ماه 8 ماه ایشون من جلسه نفرستاد، خودش جزوه میداد، من مینوشتم و جزوه ها رو پس میدادم، جزوه منو نگاه میکرد. یه دفعه یه کاری کرده بودم، تازه این چسبای نواری اومده بود، ایشون هم آیه لو تقبل علینا رو به من داده بود. لو تقبل جزوه درساز که خیلی، یعنی تاریخ بهائیت و بابیت و همه رو نوشته بودم و استدلالات و اینا رو، اون وقت آیه لو تقبل رو به من داده بود بنویسم. منم پول نداشتیم که دفتر پاکو و نمیدونم معتقدی و اینا که اون وقت بود، از این کاغذا می‌خریدم، می‌دوختم، منظم می‌نوشتم. بعد روی لو تقبل که نوشته بودم لو تقبل اینا، از این چسبا تازه اومده بود، یه چسب روش چسبونده بودم. یادمه مدرسه آقای مجتهدی، ایشون منبر میرفت، گفتم میام اونجا بهتون تحویل میدم، پای منبرتونم هستم. تو حیات وقتی من این جزوه رو دادم، گفتین چیه؟ گفتم حاج آقا یه چسبای تازه اومده، برای اینکه دست بی وضو بهش نخوره من چسب چسبوندم. باریکلا پسرم، ماشاءالله. بعد دفتر رو ورق زد، دید خیلی هم منظم نوشتم، خیلی تشویق کرد. یکی از عوامل بزرگ برای تربیت، تشویق، تشویق درست. به نظرم 1 سال 1 سال و نیم من جزوه نوشتم. اولین جلسه که منو فرستاد، جلسه اون موقع اینجوری بود، جلسه تاریخ بابیت و بهائیت بود، یه دوره استدلالات قائمیت بود و خاتمیت بود، یه دوره چند دوره که می‌رفتم نقد ایقان بود. من اولین جلسه فرستاد نقد ایقان، نقد ایقان آقای محسنی، که این آقای نجم السادات اینا خدا رحمتشون کنه همه تو اون جلسه بودن. منظورم اینه به قدری با من مدارا کرد. بعد پدرم گفت کجا میری؟ گفتم میرم پیش شیخ محمود علوی. چی کار میکنی؟ مبارزه با بهائیت میکنی. گرخورم بالام، یعنی میترسم. رفتم به حاج آقا گفتم که پدرم نگران شده، چی کار کنم؟ گفت مرجعش کیه؟ گفتم آقای شریعت مداری. گفت بنویسه به آقای شریعت مداری بپرسه. نامه‌شو دارم الان. نامه رو من خودم نوشتم به آقای شریعت مداری که فرزند من قم مشغول بود، از قم اومده با شیخ محمود حلبی مشغوله. چی نوشته آقای شریعت مداری با خط خودش؟ وقتی اینجوری شد پدرم گفت کافیه، دیگه احتیاج ندارم. بعد یه روز به حاج آقا گفتم، گفت یه روز بیارش اینجا. یه روز گفتم که آقا، ما بابا نمیگیم، آقا میگیم، داتی هستیم دیگه برخلاف شما. گفتم آقا میایی بریم پیش حاج آقای حلبی؟ حال شما رو میپرس. گفت بله، از خدا میخواسته، من نمیدونستم. دیگه وقتی آوردم پیش حاج آقای حلبی، برگشت اصلا زمین آسمون. شبای یک و دو هم میمادم، یه جوون 21-22 ساله. بعد میدید من با لباس کت شلوار گاهی عوض میکنم میرم، البته خونه حاج آقا عوض میکنم. تمام مراحل به یه مو بند بود. بعد از این که اومدم پیش حاج آقا، با هر استادی برخورد کردم، استادای قرن، حالا خیلی داستان داره، به هر کی میرسیدم میگفتن که خب میشه با ما کار کنی؟ گفتم من با حاج آقای حلبی هست. با حاج آقای حلبی هستی؟ نه، کار کن، موفق باشی. یعنی من شاید از مجموع علمایی که دیدم یادم نمیاد کسی از اونها بگم من شاگرد شیخ محمود حلبی هستم، احترامش، محبتش، لطفش به من چند برابر نشه. این یه دونه رو بگم چون الان یادم افتاد. در سال 66 یه خودم مریض شدم پاهام اینا. یه استادی داشتم به نام سید محمد در قم. موقعی که ایشون استادش بود، خویی استادش بود. 3 سال پیش آقای خویی درس خونده بود. موقعی که استادش زنده بود، شبهه بود که ایشون علم یا استادش آقای خویی. البته ایشون تا آقای خویی بود رساله ننوشت. سید محمد روحانی هیچ جا نمیرفت. ایشون از قم حرکت کرد بیاد خونه دامادش، مثلا دکتر بره و چند روزی باشه. تلفن زد به من، گفت حسینی صبحونه میدی به من؟ حاج آقا تو خیابون زیبا مینشستیم. از قم تشریف آوردن منزل ما، 2-3 ساعت منزل ما بودن، صبحونه خوردن بعد رفتن خونه دامادشون. خودش به من گفت من هیچ جا نمیرم. به احترام تو که نوکر امام زمان هستی و دشمنان امام زمان رو دفاع میکنی، اومدم خونت. سال 66 65 من چند سالم بوده؟ 40 سالم، 39 سالم. یعنی اینجوری بگم، حتی استادایی که روششون با روش ما درست مثلا یکی نبود، مثل آقای مطهری، مثل آقای حائری، قوغا میکردن در احترام به خاطر این سمتی که ما داشتیم. یا صلوات بفرستیم به روح همشون.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
جناب، من برداشتی که از این خاطره و داستان شما کردم، 2 تا نکته برداشت کردم. نکته کاربردی و عملکردی. یکی شما اصلاح کردید. یکی مسئله محبت بود که در همون مرحله اول دست کشیدن مرحوم حاج آقا به روی سر شما، این محبت تا الان هم ماندگاره و هنوز
از محبت خارها گل می شود، از محبت سرکه ها مل می شود، از محبت شیر موشی می شود، از محبت زهر نوشی می شود. همش محبت. و هل الدین و الا الحب روایت. این کار شیخ محمود باعث شد که من وقتی انجمن تعطیل شد 63 جلسه شروع کردم، حدود 60 جلسه درباره محبت منبر رفتم که شده کتاب مهر محبوب مالمون.
بله، این یه نکته اول بود که من برداشت کردم. و خیلی از وقتا، حالا من که خودم توفیقم خیلی کمه، اما بعضی از مدرسین و رئیسین جوانتر رو عرضم این استش که شاگرداشون رو دوست داشته باشن و این دوست داشتن باعث میشه که شاگردها هم رو دوست داشته باشن. نکته دوم هم مسئله تشویق بود که از فرمایشات شما برداشت کردم، و اون تشویق هایی که مرحوم حاج آقا از حضرت عالی داشتن و مقدمات رشد رو فراهم کرد. یه نکته هایی گاهی صحبت میشه که خب این خاطرات مال گذشته و قدیمه و اون زمان یه زمان دیگری بود و الان اوضاع عوض شد و فضا تغییر کرد. این مقداری شما راجع به این زمینه که در امروز و ارتباط خود شما با شاگردهای خودتون و چند تا نکته کاربردی و عملکردی که عمل کردید و جواب داده اون رو بتونید به ما منتقل بفرمایید.
عرض کنم که فکر میکنم یه هفته نشده دو تا جوان اومدن مثلا پای صحبت ما اینها، یکشون گفت من میخوام ازدواج کنم و از شما کمک بگیرم. گفتم من نمیشناسم. گفت من گاهی میام پای منبر شما، اسمم اینه فامیلون. گفتم خیلی خوب. معمولا کسی که میگه میخوام ازدواج کنم، میخوام مورد معرفی کنم، یکی رو حروم کنم بهش بدم، بهش میگم با پدر مادرت بیا. با پدر مادرش و برادرش اومدن خونه ما. یه هفته فکر میکنم یا ده. بعد وقتی اومدم من اتفاقا بالا بودم یا بیرون بودم، اومدم دیدم که یه آقایی قیافه رو دیدیم، بعضیا خیلی اکسپتبیلیتیشون پرفکته، واقعا قیافهشون خیلی دوست داشتنیه. این پدر اینجوری بود، تمام موهای سر و صورت سفید ولی یه قیافه خیلی معنوی و دوست داشتنی. مادرشون هم تقریبا یه چشمی رو گرفته بودن با پسرش. نشستم خیلی سلام علیک کردیم، گفتم حاج آقا تعالی ما خدمتتون نرسیدیم، لطف کردیم، شما چیکار هستیم چی؟ هیچ چی نگو. یه خود صحبت کردیم، گفتم که شما دفعه اولته من خدمتتون میرسم. گفت نه خیر. خب فهمیدم که سنش فکر میکردم مثلا یا از من بزرگترن یا مثلا همسن من هستن. بعد معلوم شد مثلا 4-5 سال از من کوچیکترن. مرد گفتش که دقیق گفت، من دقیقشو یادم نیست، 43 سال پیش من تو یکی از کلاسات شاگرد تو بودم، بعد تو رو گم کردم. اخیراً پسرام هم برای ازدواج هم برای مشاوره های دینی احتیاج پیدا کردن. گفتم من یه استادی داشتم، بریم پیدا کنیم به این نام. اومدم پیدا کردن شما رو، من حالا اومدم. یه خاطره خوب از تو دارم، به بچه‌هام هم قبلا گفتم. به بچه‌ها گفتش که بچه داستان گوشو بهتون گفتم. رو آره خندیدم. گفت 43 سال پیش من اومدم کلاس شما، گوش منو گرفتی یکم مالیدی، گفتی که من دوست دارم، بعد گفتی که اه دستم گوشی شد. گفت اینو یادم نمیره که من دوست دارم دستم گوشی شد. یه جمله از 43 سال، شاید این مد مثلا 55-6 سالشون بود، یادش بود، برای بچه هاشم تعریف کرده بود. بچه هاشم الان مثلا یه بسه چند وقتیست که میان پیش ما. محبت هیچ وقت آدم یادش نمیره. بعدم زمان سرعت رو زیاد کرده ولی گرسنگی شما رو هم تغییر داده. آقا مهدی بود اسمه؟ چی بودی؟ مهدیار. ها؟ مهدیار. گرسنگی فرق کرده، احساس گرسنگی، احساس تشنگی فرق کرده، سیری و عدم سیری اونا فرق کرده، اینکه ما باید نظافت کنیم خودمون رو بشوریم اینا فرق کرده. وقتی مردم میگن مقتضیات زمان عوض شده، میگم سرعت فرق کرده. ما سرعت بیشتری میریم، سرعت بیشتری مینویسیم، سرعت بیشتری ضبط میکنیم، اما احساسات انسانی چی در غرایز چی در فطریات فرق کرده. اتفاقا الان چون زمان ما زمان دیجیتال دیگه، انفجار آیتی دیگه، سال 2008 شما مهندسین آیتی اینفورمیشن میگین چی؟ میگین دیجیتال آیتی انفجار پیدا کرده سال 2008. الان که 8 سال گذشته از اون تاریخ، اتفاقا الان محبت بیشتر اثر داره. یعنی اون موقع ما خانواده بود، خانواده سیر میکردن بچه ها رو، الان خانواده ها سیر میکنن از محبت. وقتی خانواده دور هم نشستن هر کدوم دستشون اون ولی ور میکنن، پدرم گوشی دستشه، تلویزیون نگاه میکنه، روزنامه هم مثلا روزنامه که حالا نه، دنبال تجارتش و کارش، اصلا خانواده نیست، ارتباطات نیست. اتفاقا الان محبت بیشتر اثر داره، منتها باید درا رو یه جوری باز کنیم که لگدمال نشن. بچه ها بدبختن امروز. به نظر من امروز جوانا، دخترها و پسرها، حتی پدرها و مادرها بیشتر از اینه که احتیاج به مال و زندگی و رفاه زندگی و هوا و روشنایی و نمیدونم اینا دارن، احتیاج به محبت دارن. و زمان ما الان، در زمان ما، من با اینکه بچه بیمادر هستم و خیلی هم به من میگن تمام عاطفه تو مال اینه که مادر ندیدی، همش دلت میخواد محبت ببینی و محبت بشی. الان اصلا بچه ها نه پدر دارن نه مادر. لذا من توی مدرسه ها همین چند روزی پیش تو مدرسه محسن سخنرانی داشتم، چند وقت قبلش توی علوی سخنرانی داشتم، تو احسان سخنرانی داشتم برای کنکوریا. یکی از چیزهایی که توصیه میکنم، میگم وقتی میان تو خونه، مثل جلسات مدیریتی که معمولا موبایل ها رو میذارن کنار، کسی حق نداره، یا سایلنت میکنن یا خاموش میکنن، واقعا یه خود با هم باشین دو ساعت. امروز به نظر من نیاز فرزندان و بچه ها به محبت خیلی بیشتر از سابقه. من خودم میبینم. خب منم امروز زندگی میکنم دیگه. ها؟ چند سالته آقای چی بود اسمه؟ ها؟ مهدی. چند سالته؟ ها؟ 39. من 70 سالمه، یعنی 31 سال از تو بزرگترم. خب فاصله سنیم با یه دانش آموز و دانشجو خیلی بیشتر از توست. وقتی میاد دست میدم قربون صدقه میرم، زیر و رو میشه. روز الان مراجعات من خیلی زیاد شده، میگن که تو با اینکه سنت بالاست چجوری حرفی این بچه ها رو میفهمی، چجوری با زبون بچه ها صحبت میکنی. لذا اولین به اصطلاح فاکتور، اولین فاکتور اینه که ما با زبان بچه ها صحبت. اولین فاکتور محبته. دومین فاکتور تواضعه. تواضع یعنی اسم چی بود فامیله؟ ها؟ طاهری. آقای طاهری. تواضع یعنی چی؟ یعنی بالا هستیم بیایم پایین. واقعا بالا هستیم ما. من تواضع رو میگم اول، بعد میگم تواضع رو خط بزنیم، بنویسیم عدم تکبر. تواضع مال امام حسنه، مال امام حسینه، مال سلمانه، مال ابوذره، مال مقداد بن اسوده. ما چی باید بکنیم؟ عدم. آقای شاهرودی علیرضا، تو علیرضا هستی؟ محمد زه. این علیرضا است. ان البقره تشابه. از من بپرس که از این عدم تکبر چقدر استفاده کردی؟ ماکزیموم عددها چقدره؟ بگیم 100. 500 استفاده کردم. هر وقت من میخوام بگم خاطره بگم، احتیاج ندارم برم 10 سال پیش. روز الان امروز روز جمعه است، روز دوشنبه یا روز شنبه؟ نه ببخشید، روز پنجشنبه. پنجشنبه آقای آدرانی خانمشون ختم داشتم مسجد حجت الملاسن، با هم لباس رفتم ختم، اومدم روبروی مسجد وایستادم که بیام خونمون. عصر پنجشنبه بود، روز ساعت 6 مثلا، 6 و نیم بود. یه ماشین وایستاد. ماشینه یه جوری بود که من باور نکردم مسافر سوار میکنه. ماشینه نسبتا مدل بالا بود. شیشه رو کشید پایین، گفت کجا میری حاج آقا؟ گفتم که اینجوری پرسیدم، گفتم مسافر سوار میکنی یا منو میخوای سوار کنی؟ گفت نه من مسافر سوار میکنم. خب خیالم راحت شد. گفت کجا میری؟ نگفتم، سوار شدم. رو به بالا بود، گفت که سلام علیک کردم و اینها. گفت کجا میری؟ رسیدیم به بالای سهروردی که پیچید به طرف سیدخندان. گفتم شعبدالعظیم خوبه؟ گفت اه خب شعبدالعظیم میخواستی بری سید اونجا، میخواستی بگه من دور بزن میرفتم پایین. گفتم چه فرق میکنه، یه خود برو بالاتر دور بزن. هیچ چه نگفت، سکوت کرد. یه خود رفت بالاتر، گفت خب کجای شعبدالعظیم میخوای بری؟ گفتم چهارراه حسابی. یک کم فکر کرد، نمیتونست چهارراه حسابی کجاست. گفتش که خب از کجا برم الان دکتر؟ گفتم فعلا مستقیم برو ببینیم چی میشه. وقتی که مطمئن شد که من شاید لازم نمیرم، مثلا یه جای دیگه میرم، دیگه نپرسید. اون چی که شما فکر کنی به آخوندا بد گفت. ها؟ نه لخ بودم. لباس داشتم دیگه. قد داشتم دیوونه. بله میتونم. خدا وقتی که بچهت خیلی با استعداده، وقتی خدا به پدر مادر استعداد میده، میده به بچه. یخرج الحی من المیت. اون چه که فکر میکنید با آخوندا بد کن. بعد یه خودی که رفتیم اینا گفت شما چی کاره ای؟ چی نگفتم، نگاش کردم همینجا. گفت با شما میگم چی کاره ای؟ فکر میکنم مثلا یه پستی دارم. گفتم که چی کاره باشم خوبه. گفت معلومه یه کاره خیلی مهمی هست. گفتم که نه. گفت راست شو بگو آقا سید. یه خودی که رفتیم یه کمی گفتم راست شو میگم، چرا به تو دروغ بگم؟ شغلی ندارم، روزخون لو کلاسم، زیر دیپلم، دهاتی زادم هستم. خود رفتم گفتم حاج آقا راستشو بگو چیکاره هستی؟ معلومه یه کاره ای هستی. گفتم همونی که گفتم. یه خود رفتم چیزی نگفت، یک کمی ساکت شد دیگه نزدیکای خونه. بعد که یه خود رفتم بالاتر گفت کار دیگه نمیکنی، فقط روزه میخونی؟ کجا روزه میخونی؟ گفتم تو مسجد دعوتم نمیکنن، تو تکیه دعوتم نمیکنن، تو خونه ها روزه میخونی. گفت فقط خونه ها روزه میخونی؟ گفتم این دو تا کار کوچولو هم دارم. گفت چی؟ گفتم یه کار کوچولو برای امیرالمومنین انجام میدم، یه کار کوچولو برای حضرت زهرا. آقا اینه که گفتم این خیلی منقلب شد، اصلا فضا عوض شد. بعد گفت چی کار میکنه سید؟ گفتم خطاب قدیر شنیدی؟ گفت من کنتم مولا فاضل علی و مولا. گفتم بله. گفتم راجب اون کار میکنم. خطبه فدک شنیدی؟ گفت نه. گفتم خطبه فدک همون. خلاصه توضیح دادم. مدیم رسیم دم خونه. گفت اینجا کجاست؟ گفتن اینجا خونمونه. سویچ آف کرد، نشست. گفت که میتونم من تو کلاساتون شرکت کنم؟ میتونم بیام خونتون؟ میتونم خانومم بیارم؟ یه دختر 12 سالم گفت دارم. تلفن نوشت، تلفن منو نوشت. گفتم پس وایست من برم یه خطاب قدیر براتون بیارم. اینا نکته داره دارم میگم. ها رفتم خونه، معمولا این کارو میکنم اگه کسی میخوام کتاب بیارم، یه خطاب قدیر آوردم برای خودش، خطاب فدک آوردم برای خانومش، برای دخترشم یه شکلات خیلی شیک، یه به اصطلاح یختون دارم من، برای اینکه این گرگایی که میان خونه ما اصلا یه چیز، یعنی اومده دیگه میاد معمولا، یعنی 10 جعبه بهترین شیرینی داشته باشی من روم اونور کنم برگردم تمومه. لذا یه یختون درست کردم تو اتاقم میذارم اونجا. از یختونم یه دونه از اون شکلات های خیلی کلاس بالا برداشتم آوردم دم در، اومدم تو ماشین نشستم. یهو که اینا رو نگاه کرد به نظرم اشکشم جاری شد. گفت اینا چیه؟ گفتم این مال خودته، این مال خانومته، این مال دخترته. سلام منو برسون، کامتون شیرین باشه، این کتابا رو بخون با هم صحبت کن. چی نتیجه داد؟ اینی که گفتم من روزخونه دونپایه هستم. این یه خاطرم بگم تمام، خیلی دیر شده شما خسته میشین. یه سال برادر من ارتشیه، خیلی هم دوستش دارم، یعنی واقعا پشت سرش نماز میخونم، نمیدونم سرلشکر سرتیپ و نمیدونم اینا رو فرقشون، سروانه استواره، استواریه که یه پست مهم میداره دانش کوچیکم. گفت یه کاروانی داریم در زمان چیز بود صدام، میخوام بریم کربلا، داداش میای؟ دلم میخواد تو هم باشی. گفتم کیا هستیم؟ گفت همه ارتشی هستیم، مثلا کاروان ارتشیه، خیلی با مراقبت اینا، ولی تو رو میتونم به عنوان برادرم ببرم. رفتیم، یه ماشین بودن 34-35 نفر، یه شیخی بود حدود مثلا 10 سالگیش که ما رفتیم، مثلا ایشون شاید مثلا 35-36 سالش بود، مثل آخوند کاروانشون بود و آخوند ارتش هم بود. سلام علیکم کردیم، اینا خودشون معرفی کرد. بعد تو یکی از ایستگاه ها که پیاده شدیم حرف بزنیم، گفتم شما چیکاره هستی؟ گفت من محققم، کتاب تحقیق میکنم موضوعاتو، تو ارتشم برای اینا برنامه هایی دارم و دانشگاه هم میرم و اینا، همینجوری محققم و کارهای کتاب میکنم. گفت شما چیکاره هستی؟ گفتم روزخون دونپایه زیر دیپلم. خیلی جدی، احترامم هم داشت، هر جا پیاده میشدیم نماز بخونن و صحبت بکنم پشت سرش نماز خوندم، به احترام کردم خیلی. هی به من گفت شما؟ گفتم نه. گفت شما صحبت میکنه؟ گفتم بابا من بلد نیستم اینا همه. و نوع اونایی هم که اومده بودن درجه دارهای افسران ارشد بودن مثل داداشم. رفتیم 7 روز کربلا. یه 2 روز که گذشت میرفتیم اون بریم بر زیارت، یه روز داشتیم برمیگشتیم گفت آقا سگه؟ گفتم بله. گفت ما رو گرفتی ها؟ گفتم نه من ازدواج کردم قبل. گفت نه واقعا ما رو گرفت. گفتم یعنی چی؟ من نمیفهم این حرفا رو. خیلی علمی حرف میزنی، محققم که هستی، دقت کنی. گفتم برای چی؟ گفت شما من گفتی من روزخون و دونپایه هستم، توی حرم دیدم کسانی میان دستتون میبوسن سلام علیکم میکنن، تعجب کردم. از بعضی از اینا پرسیدم که این آقا کیه؟ خلاصه یه چیزایی گفته بودم. شما چرا به من میگی روزخونم اینا؟ ما احترام شما رو. از اون به بعد خیلی به من محبت کرد، ولی من نه یه جلسه سخنرانی کردم، نه جامو تغییر دادم، نه جلو وایستادم برای نماز. چی کار میکنه؟ عدمه؟ یعنی محبت و عدم تکبر جزء ستونهای اصلی. 3 لارج بودن. البته من لارجم، ولی شما میشه 2x لارج باشه، 3x معلومه. باور کنیم بچه ها، در کنار محبت و عدم تکبر بالاتر از ریختن من صفتی ندیدم. الان تو یک تئوری هستم، نمیدونم شنیدین یا نه، مدتیست یه تئوری رو عمل میکنم به نام پوز کتاب. شنیدین؟ بگم آقا مهدی بگم. 2-3 روز بود به محرم نشسته بودم تنها تو خونه، تلفنی من زنگ نزد. یهو فکر کردم دیدم که این کارهای شبکه‌ای و دیجیتال، مخصوصا این تلگرام، باعث شده که کتاب رفته کنار. درسته؟ آقا محسن درسته؟ مخصوصا کتاب دینی. شبهات تا دلتون میخواد تو این وایبر ها واتساپ ها و اینا هست، اما جواب نمیشه اونجا دو جمله باشه که باید کتاب بخونم. تصمیم گرفتم کتاب بریزم تو دستوبال مردم، کتاب دینی، کتاب های خودم اول بریزم، هر وقت تموم شد اون وقت یه کاری میکنم. آقای محسن، آقا که تاجری فاجری نیستی، فکر میکنی که تا حالا کتابای خودمو ریختم؟ البته به مردم نگفتم که مجانیه، گفتم که آقای آسد مهدی توی جلسات تدریستون اگر کتاب دادید، بچه ها مسابقه دادن، هم کتابو تقدیم میکنم هم جایزه میدم. آقای دبیرستان نیکان اگه به بچه ها کتاب دادید، هم اگر هزینه نداشتید کتاب میدم، هم مسابقه دادن جایزه هاشو من میدم. آقای هیئت فلان، آقای کارخونه فلان، آقای سیمان تهران، تو سیمان تهران 500 تا کتاب دادم. خب فکر میکنید تا حالا چقدر کتاب دادم از نظر مالی؟ یه برآورد کوچولو بکنید. 5 میلیون. کی بودم؟ چقدر دقیق میگی، چیکاره ای؟ تو گفتی؟ تو عظیمی هستی؟ این منگولا میمونی. چقدر گفتی؟ من 5 میلیون؟ من تو خوابم من 5 میلیون رو نمیبینم. واقعا گفتی؟ محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب. چقدر حدس میزنی؟ تا حالا که خدمتتون هستم آقای آسد مهدی، از اون 2 تومانی هایی که بابات به من میده 140 میلیون کتاب ریختم تو دست بالا من. خیلی هم خوشحالم. یه ابتکاری کردم تو یه دقیقه. تحویل سال که شد مردم میان دیدن ما آخوندا دیگه، بیچاره مردم، با اینکه امسال خیلی مسافرت تو کربلا مخصوصا خیلی بودن، تصمیم گرفتم باز بعد از تحویل هر کی اومد دیدنم گفتم به تعداد کسانی که اومدن یک کتاب میتونن از روی میز من بردارین به شرطی که بخونین. حساب کردم روزای آخر نزدیک 600 نفر اومدن دیدن من، هر کدومشون یک کتاب بردن. 600 تا 8 تومن چقدر میشه محسن؟
480.
خیلی دیگه، نه دیگه اینقدر زیاد. ماشاءالله نابغه ها رو جمع کردید. عرض کنم خدمت شما که بسیار مؤثر بوده. این طرح اولیه هم نبود، طرح اولیه هم اینه. تو جلسات درسیم پوز کتاب شروع کردم، به بچه ها گفتم هر جا میرین یه کتاب دستتون باشه، مخصوصا کتاب های کوچک شیک مثل این کتاب که یه دونه برای شما ها آوردم. من 60 تا از این کتاب ها آوردم. این کتاب نیایش روزهاست. نیایش روزها یعنی دعاهای روزها رو جمع کردم و زیارتهای روزها رو، مقدمه ها رو دقیق بخونید، اینم پیشتون باشه. به بچه ها گفتم توی مترو، توی اتوبوس، توی کارخونه، توی دانشگاه وقتی میرین از کیفت یه کتاب مذهبی رو بذار، بعد کاراتو بکن، گاهی ورق بزن. به نظرم از صدی که من در نظر داشتم الان 3 ماه این کارو کردم، 7 ماه اون کارو میکنم، 3 ماه این کارو کردم، پوز کتاب بسیار مؤثر بوده. یعنی خیلی از بچه‌ها تو مترو تو جاهای دیگه کتاب میدن به افراد مختلف، آدرس میگیرن، جلسه میان، اثر کرده. پوز کتاب برای شما هم از اینا آوردم که آقای کریمیان لطف میکنن 60 تا خدمت شما به اینا بدید، به بقیه هم به اصطلاح بقیه‌اش هم در اختیار آقای سجادی. میخوام اینو بگم، اون مسئله که بسیار 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 اثر داره سخی بودن، ریختن، لارج بودنه. خیلی به این مسئله معتقد هستم. معمولا امروزا تاکسی که سوار میشم، حتی وقتی که میرم استخر برای اصطلاح این سیاتیکم که انشالله دعا میفرمایین، وقتی برمیگردم میگم وایسا، وای میستم، میام کتاب میارم، یه شکلات یه شیری معمولا توی یختونم دارم، همونجا که تو یه دفعه میخواستی بری من نذاشتم ظاهرم، یختونم دارم. بسیار اثر میکنه. میگن لقمه سیر نمیکنه. بچه ها میگیم خدا بده تا من بدم، این حرف غلطیه. تو بده خدا میده. هیچ کدوم از شماها که نشستین الان در سنی که من به سن شما بودم امکاناتتون کم نیست مثل من. یعنی همه شما الان امکاناتتون 10 برابر، 20 برابر، 50 برابر اونی که من در سن شما داشتم. ولی از پدرم یاد گرفتم. پدرم با اینکه کارگر بود خیلی لارج بود، خیلی بخشنده بود، خیلی اهل هدیه بود، در حدی که داشت و خدا هم بهش میداد. باور میکنین؟ یه چیز بگم دیگه تمام. این لارج بودن. الان وضع چجوری از نظر مالی؟ قفله دیگه همه چی. شما تجار و فجار میگن همه چی قفله. خب تاجرم همیان پیش ماها، اولین کسی که میفهمه که وضع مالی بده کیه؟ ما خونده هستیم. چرا؟
وجوهات.
هم وجوهات، هم کمک های دینی، هم کمک های مالی. واقعا ما اولین نفر میفهم. بنده در این 2 سال به یک نفر از نزدیکترین دوستانم، آقای سجادی، آقای تاجری، آقای افتخارزاده، آقای قندی، مثلا آقای قندی و تاجری خب با هم همکار بودیم و همسن بودیم تقریبا و با هم کار میکردیم، گله نکردم و به یک نفر از دوستانم نگفتم من حالم بده به من کمک کن. حتی برعکسش، این محسن از من به طلبکاره. هر دفعه تلفن زده اومده چی گفتم محسن؟ راستشو بگو چی گفتم؟ گفتم من چقدر به کارم حساب منو زودتر بده. همیشه اینجوری هستم. چند روز پیش، مثلا 1 ماه پیش، یکی از دوستانتون تلفن زد گفت حاج آقا 2 تا مهمون خارجی دارم از رفقای انجمن سنن، مثلا شاید 60 سالشون 50 سالشون، گفت 2 تا مهمون خارجی دارم میخوام بیارم پیش شما. کی هستی؟ گفتم همین الان هستم. اومد. 2 تا آلمانی بودن، ایرانی که مثلا 70 سال پیش رفتن آلمان، اونجا دیگه متولد شدن، بزرگ شدن، نه فارسی کمی بلد بود. اون دوستمون تو کار ملکه، اینا یه ملکایی داشتن اومده بودن ایران کاراشون انجام بدن، بعد دیده بود که اینا آدم های خوبی هم و پدرشون هم مذهبیه. در اونجا گفتم پدرمون در آلمان 91 یا 92 سالشه، زنده است و هنوز مکه نرفته. بعد ایشون گفته بود که یه روحانی ما داریم اینا دوستان، آورد پیش ما صحبت کردم. بعد بلا فاصله به اصطلاح پاشدم، مبلغ یک حج کامل آزاد رو پولشو به من دادن. البته اونجا ما پوز داریم، پوز کشیدن به عنوان اینکه برای پدرشون من این کسی رو بفرستم حج. خب این خودش مهمه، چون اونایی که خارج زندگی میکنن به سهولت ایرانی‌ها پول نمیدن. میدونین که ایرانی‌ها و مسلمان‌ها بعدم عراقی‌ها و پاکستانی‌ها و شیعیان خیلی سریع و خوب پول میدن، خارجی‌ها اینجوری نیستن، خیلی سخت پول میدن. این به اصطلاح کارت کشتن دادن. اون خانومه یه شالی انداخته بود گردنش، خب آلمانی بود و تو امریکا هم زندگی میکرد، شوهرم نداشت، طلاق گرفته بود. بعد این دوستمون بهش گفت که دوستمون همتون میشناسه، گفتش که این حاجه ها میدونی چیکار میکنه؟ گفت نه چیکار میکنه؟ گفت فدک کار میکنه. گفت فدک چیه؟ کی؟ یه کسی که تو آلمان متولد شده، فقط پدر مادرش مسلمون بودن، الان هم امریکا زندگی میکنه، تنها هم زندگی میکنه، حالا اومده مثلا ملکاش رو جا به جا کن. گفت فدک چیه؟ فدک تعریف کرد. گفت چیکار میکنه؟ گفت مثلا چاپ میکنه، پخش میکنه، تدریس میکنه، فرهنگ سازی میکنه. گفتش که خب، گفت میشه کمکش کنی؟ گفت چش. کارت کشید، گفتن حالا لابد مثلا 2000 تومان کشیده، چون اونا نمیدونن که در حد پول 2000 تا خطابه فدک رو کشید دار. والله یرزق من یشا به غیر حساب. چند روز پیش خیلی وضعم سخت بود، چند نفر وام میخواستن و کمک بلاعوض، پول نداشتم. بعد یهو گفتم که تلفن کنم به این آقای پاک روان که با من دست مثلا میگم دستگردون کرده بدهکاره، بگم یه خود بده. بعد تلفنشو دوتاشو گرفتم 0900، گفتم خیلی خری به خودم، اگه داشت میداد دیگه تلفن رو قطع کردم. چه ساعتی بود؟ حدود 6. رفتم توی یکی از کلاسام، ساعت 8 دقیقاً همون مبلغی رو که میخواستم از اون بگیرم از یه جایی رسید. گفتم یا مامزمون تو چقدر مهربونی. برای اینکه نشون بدن که ما هستیم، نشون بدن که ما هستیم، همون مبلغی که من لازم داشتم میفرستن. به آیه آیه های قرآن قسم میخورم امام زمان زنده است. به تمام سلول های وجودش قسم میخورم که بیداره. به تمام اشک های حضرت زهرا قسم میخورم که شما رو دوست دارم. چی بگم؟ از نظر مالی یه خاطراتی دارم که گاهی برای رفقای بزرگترم حتی تعریف میکنم گریهشون میگیره. یه آلمانی بیاد برای خطبه فدک، پسر من نگران نونت نباش، نگران خرجت نباش، یه کسی دیگه ما رو اداره میکنه، ما صاحب داریم. میگم که عصر دوشنبه 6 یه کسی مراجعه کرده بود به من، همینی که گفتم دقیقا همون مبلغ، مبلغش هم کم نبود. ساعت 8:30 تو جلسه رسید. یه چیزی بهتون بگم، حتی من گاهی روم نمیشه به امام زمان بگم یا حجت ابن الحسن یا هم آثاره، من احتیاج دارم به پول بده، تا حالا نگفتم. آخوند خصوصیتش اینه که هرچی سنش بالاتر میره مثل من خرفتر میشه، مراجعه بهش بیشتر میشه، اسم پیدا میکنه مردم مراجعه میکنه. یه جا امام زمان آبروی منو نبرده، یه جا شکست نداده. هممون بدون این جمله خیلی مهمه، انا غیر مهبلین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم. نگفته میدن، نگفته، مخصوصا از نظر مالی. میخوام اینو بگم، عرض کنم که حاج آقای حلبی رحمت الله علیه یه دفعه ازش پرسیدم آقا شما کم ندارین؟ گفت کم دارم، خیلی هم زیاد دارم، من آقا دارم، من ارباب دارم، با اینکه نوکر قابلی نیستم اربابم اداره میکنه. و اینو من و ما هممون، این یه جمله رو بگم و تمومش کنم. آقای تاجری خواست نصف خونه رو به من بفروشه و بره، میخواستیم دوتایی خونه بخریم، این قشنگتره. سال 52 احمد قندی افتاد جلو، اون زرنگتر از ماست، گفت من قرض میگیرم. بعد لیست نوشتیم، چون ستایی مشترک داشتیم دیگه رفقامون، گفتیم که حسین تو برای قرض خونمون به کریمیان بگو، تو به پاکروان بگو، تاجری احمد تو به این بگو، تو اون بگو، حسینی تو به اون بگو، تو به اون بگو. تمام کسانی که نوشته بودیم نشد. به یه بند خدای گفته بودیم نگیم، فکر میکنم اسمشو شنیدیم، شیخ محمود حلبی، گفتیم نگیم اصلا، چون اگه یه دفعه حاج آقا بگه غلط کردین، نمیخواد خونه بخرین، نمیخواد عوض کنین، با هم میخواستیم خونه بخریم، دیگه نمیتونیم کاری بکنیم. نگفتیم. و تاجری میره پیش حاج آقا، همینجوری صحبت های متفرق، میگه چه خبر؟ از حسین چه خبر؟ چند روز نیومده فلانه؟ میگه آره گرفتاریم، داریم برا. چی؟ گرفتار چی هستین؟ تمام کمبود ما را حاج آقای حلبی یک قلم قرض به ما داد. گفتم به حاج آقای حلبی نگیم، که اگر نشد به اصطلاح ممکنه بگه غلط کردین، این کار کرد، الان موقعی نرفا نیست. بچه ها آخرین فاکتور بخشش، بریزین جایزه، بریزین تشویق به جاش. من فکر میکنم در عمرم بیش از بسیاری از دوستان بیرون انجمنم سور دادم، با اینکه آخوندم کم نیاوردم، الان کم ندارم، نه اینکه دارم ها، کم ندارم. آقا خودش درست میکنه، مخصوصا اگر در راه نوکری باشه. اجازه میدین دو جمله با آقا صحبت کنیم بعد بریم؟ یا ابانا یا ابانا استغفر لنا ذنوبا انا کنا خاطئین. میدونی چی میگه آقا؟ میگه سوف استغفر لکم. استغفار کردی؟ آره. کی شنید؟ سید ابن طاووس رب بره تو زیر زمین دید داره میگه که اللهم ان شیعتنا خود خود فاضل تینتنا، به خاطر ما ببخش، از خمس ما مشکلات مالیشون رو حل کن. اینو امام زمان گفته. یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا ببضاعت مزجات فأوف لنا الكيل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین. ما را به جز تو در همه عالم عزیز نیست، گر رد کنی که رد نمی کنه گر رد کنی بضاعت مزجات و قبول. به روح گذشتگان رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.